23.11.90 فصل 2 مفیدی اخوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که به صورت مروری مختصر اصالت و لزوم عقود را بررسی کنیم. اینجا شو؟ میباید انداختم فرمایش ایشون را قبل بردش. عرض کنم که قبل از اینکه اصالت و لزوم را به این نحوی هم که مطرفاً نسبتاً تفصیلش مرحوم شیخ اول خیارات دارن عرض کنم، یه نکته ایه تو فضای ذهنی طلبیدی قاصر و محدود خود ذهن من برام جالب بود، حالا شما نمیدونم تایید بفرمایید یا نه، و اون یه نه پیجویی اون جوهره عقوده. یعنی گاهی شما برخوردتون با عقود یک برخورد نسبتاً سوریه، همین اندازه که مقنعه باشه خودتون راحت کنه، یه وقتی نه بیشتر تعمیق میکنید، میخواد بیم واقعا این عقد اون ارتکازی که عرف دارن، فهم حقوقی که از یک عقد دارن تفاوتش با یه چیز دیگه چیه. این پیجویی جوهره حقوق از نظر اون لب حقوقی و فقهی که دارن و تفاوتشون من خیالم برسه خیلی پرفایده است. یعنی ما نبایست در عقود یه نگاه قانع کننده اقناعی سطحی داشته باشیم. اگه از ابتدا اینجور به عقود نگاه کنیم یه فضای جدیدی برای ما فراهم میشه. از کی هم این معنا تو ذهن من شک گرفت؟ اون وقتی بود که کتاب بیع شروع کرده بودیم میخوندیم، خدا رحمت کنه مکاسب معرمه که رسیدیم استادش نبود، هم بحث ما آقای اسد رضا از کجا از خدا رفتش کن. ایشون گفت من هر چی گشتم امسال درسات تازه شروع شده بود، مکاسب معرمه کسی شروع نکرد. حالا ما میخواستیم ابتدا به ساکن مکاسب معرمه بخونیم، موفیش که شروع نکرد. رفت آمد گفتیم خب چه شد؟ گفت که نیست، فقط من یه اعلامی کوچک دیدم تو اتاقی از حجرات صحن شریف، همینجا صحن آینه، نوشته آقای طاهری بی است. گفتم خب وقت درس نیست میریم بی فعلا شروع کنیم تا ببینیم. مرحوم آقای طاهری خرم آبادی خدا رحمتش کنه، آقای اسد حسن، رفتیم اونجا درسی بود خیلی خوب، ده 15 نفر، شروع هم نبود و بی را شروع کردیم بدون اینکه مکاسب محرمه خونده باشه. بعد که درس فرمودن و درست رو شدیم، نه خیلی درس خوب، دقیق، عمیق، حواشی را مطرح میکردن و ما دیگه اونجا مندگار شدیم. با اینکه مکاسب محرمه نخونده بودیم اونجا مندگار شدیم. حدود 2 سال تقریبا، 2 سال منهای 1 ماه و نیم تقریبا این بی را فرمودن برای ما، خیلی هم خوب بود. اواخر سال دوم بود که حکم گرفتن رفتن برای پاکستان، رئیس حوزه کل پاکستان شدن. اون زمانی که تو مجلات نام ببینید دیگه رفتن از ما، خیلی درس خوبی بود و ما محروم شدیم از محضرشون، خدا رحمتشون کنه. همه جهات خوب بود، کارشون، تحصیلاتشون، فکرشون، حکمتشون همه خوب بود. خودشون هم که ماشاءالله ذهن خوبی داشتن. از شاگرد آقای طباطبایی هم یه عکسی آقای طباطبایی دارن با کنار شانسی دستان ایستادن، این عکس خیلی معروف شده همه جا. بله عرض کنم که شاید یه عکسیست که آقای مطهری هم هستن، 3 نفری هم. منظور درس ایشون رفتیم و ایشون که درس میفرمودن این صحنه بیع و دقت هایی که ایشون داشتن، آخه نحوهی که استاد بحث را بپذیره خیلی مؤثره برای ذهن مخاطبش. ایشون درسش اینجوری بود، دقیق و ظریف و خوب بود و ما هم که مقایسه میکردیم از همون ابتدای بیعی کن مکاسب ما را نخونده، اینا شدیه برای بیع شروع کرده، این سوالات تو ذهن ما مطرح شد و همینطور ادامه پیدا میکرد. و من یادم خیلی فکر کردم در اینکه بیع را چی تعریف کنیم به معنی جوهرش. یه وقت شما میگید انشاء و تملیک عینن به مال، امثال تعریف هایی که ارائه شده، مثلا میفرمایید مبادلت مالن به مال و سایر. خب حالا میگید که خرید و فروش، میشه که یک کتاب رو بفروشیم به گوسفندیانه؟ خب چرا که نشه، کتاب ما فروختم به ازای گوسفندی که شما دارید، اون گوسفندم شما میگید من قبول کردم. خب حالا مصمن چیه؟ سمن چیه؟ همونی که ایجاب بهش خورده. اینا برام ذهن من قانع کننده نبود. خلاصه الان اونجایی که دو طرف کالاست کدوم مصمنه؟ همونی که ایجاب بهش خورده دیگه، اونی که اول میگه فروختم فرق نداره، اول او بگه. الان چرا یکی مصمنه؟ چرا یکی سمنه؟ این به جوهرش چه تفاوتی داره با سایر مواردی که مرحوم شیخ مطرح کردن؟ خیلی ظریف و دقیق. تو قرضش هم که میرسن اونم یه فتح بلم دارن یا نه، مطلب رو تمام میکنن. اول بی که اونجا انشاءالله رفتید بعد از این مباحثه یه نگاهی بکنید، نمیدونم تو این مکاسب های جدید صفحه چند میشه. تو مکاسب ما این صفحه اول کتاب البیعه وقتی ورق میزنیم تا اونجا میرسه که میفرمان که بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، یا بزنگاه حرف میگن تعریف بیعی که ارائه دادیم همه چیز خارج کردیم، صلح و جون قرض مون داخلش. قرضم چیه؟ میگم این تملیک کردم به تو. به چی؟ به عوض باید پس بدی دیگه، این شد ملک شما، قرض این است دیگه، این شد ملک شما، رفت و ملک شما هر کارش میخواد بکنید، فقط بعدم باید بدنش رو پس بدید. خب با مل با بی چه فرقی کرد؟ من میگم این ملک شما، بدنش هم باید بدید ولو بعدن. مثلا نصیحه چیه؟ میگم این کتاب رو فروختم نصیحتم، یعنی الان این کتاب شد مال شما، بعدن بدلش رو بدید، پولش رو بدید. و قرض هم همینه، میگم الان این مال من شد تملیک به شما، بعدن بدلش رو بدید. بقی القرض داخل اونجا به زنگاه فرماشات شیخ، بعدی که هبه را فرمودن، صلح هم را فرمودن، صلح را بعدش میگن نه، صلح هم را قبلش، اینا را فرمودن فرق ببینید. حالا اگر شما میبینید ذهن دو معیت کرد انامه بدید، اگر دارم میبینید که حرف من حرف به خودیه، خیلی ما نیاز به این نداریم که هیچی نمیخواد ادامه بدید. من گمانم بحث خوبیه و پرفایده است. خب حالا الان بدبند به نظر شما کسی که گوسفندی را میفروشه به یک کتاب مصمن چیه؟ سمن چیه؟
سمنش چیه؟ چه سمنه من
توی
این که این
مصمن
باشه یا این
مصمن
باشه؟
مثلا میگیم مصمن باید این باشه، اما سمن میتونه حقم باشه یا نه، اختلاف کرد. سمن میتونه منفعت باشه، این نباشه.
توی بیعه
برای دیگه اینا ببینید تو ابتدای کتاب بیع فرمودن که عمل عوض، عبارت شیخ اینه، و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، اما العوض فلا اشکال فی جواز کونها منفعه. این خط تفاوته. اونی که معوضه حتما باید عین باشه، نمیشه منفعه باشه، میشه اجار. عوض میتونه باشه. پس یه عوض و معوضی تو بیع مطرحه. حالا الان شما وقتی میگید من فروختم این کتاب را به گوسفند، جوهرتن معوض کدومه و عوض کدومه؟
قصد متقابله اینه، این که قصد کرده که تملیک کنه میشه بایه.
خب اون ادازه را قصد بکنه تملیک کنه، ما میگیم ایجا، شما میگید اونی که ابتدا میکنه،
اونی که فروختم میشه بایه.
اونی که ابتدا میگه فروختم، اگر صاحب گوسفند میگه فروختم گوسفندم را به کتاب تو، معوض میشه گوسفند، کتاب میشه عوض. همینه فرق.
پس حالا چه تو عقد چه غیر
خب برعکسش هم بکنید فرقی نکرد. او هم از اون طرف میگه فروختم کتابم رو، او هم میگه خریدم، میگه قبول کردم.
قصدش چیه؟ میخواد چیزی رو به تمالک که خودش در بیاره یا میخواد چیزی رو تمیز کنه؟ میخواد مالش رو رد کنه یا میخواد چیزی به اموالش اضافه کنه؟
هر دو رفتن بازار مالش رو رد کنن. هر دو رفته بازار مالش رو رد کنن.
هر دو میخوام مالش رو
رد کنن. ببینید؟ من میخوام سوالاتی که تو ذهن من مطرح، هر دو میخوام مالش رو رد کنن. او آمده گوسفندش رو بفروشه، او آمده کتابش رو بفروشه. حالا اینجا بیع هست یا نیست؟
هر دو دنبال پول
هست. اینجا پولی تو کار نیست. همین مشکل کار اینه که این چجور بیعه. هر دوتا آمده مالش رد کنه، حالا اینه پولی خبری نیست. او فقط کتاب داره، اتفاقا میبینه ها کتاب هم او حاضره، کتاب را قبول میکنه، میره جای دیگه یا میفروشه یا نه مطلوبشه. اون یکی هم که میخواست کتاب ها بفروشه، میبینه ها گوسفند الان مثلا بچه هاش تو خونه اینا نیازه یا گوشتش، هر دو رفتن بفروشن. جوهره بی اینجا چجوری محقق میشه؟ اینجا من یادداشت دارم که مدت ها هم تو فکر من مشغول میشد تا این بعضی کلمات را اینجا در تعریف اینا چیزا اضافه کردم.
خرد اجماعی میشه که بگیم هر دو باید؟
بله، هر دو باید نیستن.
منظرم همون که متوافق هستن کافیه، لازم نیست که مشخص کنیم که مثلا کدوم مشتریه. هر دو باید، چه اشکال داره؟ این باید
مشتری؟
آره، هر دو جنسشون رو به هم بفروشن.
یعنی عوض ما عوض نداره، ما هر دو عوضه اینه.
هر دو عوضه،
شرائط العوضه این، هر دو عوضه هم کمه که اون متعاقده اینه، نه بایه و مشتری. خب
مشکلش
این است که شما وقتی میگید یه چیز را فروختم، فروش خرید، فروختم شراء خریدن، اشتراء به فروخت ایبانا داره از این که طرف این برابر باشن؟ چرا؟ ولی زا وقتی میگید خرید، خرید ناظر به همون فروشه، یعنی باز واژه خرید محورش همونیه که فروختید. ببینید خیلی جالبه دا. میگید کتاب را فروخت، پس کتاب را فروشنده خرید، باز کتاب شد. این که تو بی فروشنده یه عوضی داره، خریدارم متعلق خرید او باز کتابه. نمیگه فروختم پولم را، او هم نمیگه خریدم پولم را، نه، میگه فروختم این جنس، او هم همین جنس را خرید. هم متعلق شراء معوضه، هم متعلق بی معوضه. عوض فقط عوضه، این ارتکاز عرف از به. ولی حالا اونجایی که دو طرف کالاست باید فکر دیگری بکنیم. مثالا من زدم برای اینکه شرونده بشه مقصود من در ذهن شما، بعدم باید بینیم اون چیه. چه بسا اونجا هم که الان شما گفتید هر دو اونجا دو تا بیه، یعنی لزام وقتی میخوام معامله کنن سمن و مثل هر کدوم رو در نظر میگیرن. همین جوری گتره اگه بگه خب من شرعا اشکالی نداره طبق ضوابط، میگه این کتاب رو فروختم به اون گوسفند، درست؟ اما عرف بازار اینی که بگه گوسفند رو فروختم به کتاب، میگه کتاب من این اندازه میارزه، گوسفند تو هم قیمتی سوقش این اندازه میارزه، حالا بیا بفروشیم، اگه برابره برابر، اگه برابر نیست سر بده. این معلوم میشه که پس عرف وقتی دوتا کالا دارن و هر دوتا به فرماشینشون رفته جنسش آب بفروشه، هر دو نظر داره به پول، به ثمن مثل سوقیه اون جنس. خب اونجا ممکنه بگیم رو هم دوتا معامله است، شارع اجازه داده که در ضمن یک معامله انجام میشه با احکامش، مانعی هم نداره. اما اون روح حقوقی به اینجا دوتاست، این ممکنه خودمون خلاص بکنه. حالا اگه حال
خب روحی که نه عرف میفهمه نه شعر گفته،
عرف در ارتکازشون هست، شعر هم هست.
عرف دوتا نمیفهمه، یک مامان هست.
یعنی اصلا نگاه نمی کنه گوسفند شب یرزه؟
چرا اینو نگاه میکنه؟
تمام شد؟
یک مامان هست، کالا با کالا.
ولو او باشه یه میلیون، این باشه ده تومن،
یه لحاظ میکنه. لحاظ که عقل ساز نیست که، با لحاظ که عقل تولید نمیشه.
یعنی الان اون حرفی که تو بازار طلا خیلی کار ساده. شما میرید مثلا طلا را تو بازار میخرید، 100 گرم طلا میدید، طلای ساخته میخرید کمتر. جایزه این نیست؟
اینجا دو تا معامله است، عرف هم دو تا نیست.
نه دیگه،
تلاشو میفروشه دوباره طلا میخره.
نشد؟ چطور اونجا میگه نیست؟ اینجا دقیقا 800 گرم طلا میده، 600 گرم طلای ساخته میگیره.
اگه دو تا معامله نباشه اشکال داره.
بله دیگه اشکال داره. من میخوام بگم که ما درست میکنیم با دو تا. ایشون چی میخوان درست کنن از ابتدا میپذیرن، میگن اینجا دو تاست. با اون گوسفند و کتاب چه فرقی کرد؟ اینجا میگه 800 گرم طلا رو فروختم به 600 گرم طلا ساخته شده. شما میگید باطل.
اینجا عرف دو تا معامل انجام میده. یعنی
اصلا نمیدونه قیمت اینا چنده. میگم قیمت طلا چنده میدونم. من میدونم 800 گرم دادم، اون ساخته بود که، چون ساخته بود 600 گرم گرفتم. میگید نه، چون طلاست بیع صرفه، یدن به ید و متساویه، ولو ساخته باشه 800 گرم طلای نساخته و 800 گرم طلای ساخته، ولی باطل است جرم. شما اونجا اجازه میدید معامله کنه این دوتا را، ولو قیمت ها نمیدونم، یا اجازه نمیدید؟
اینجا خب دلیل خواست رو دیگه، اونجا یک معامله باشه باطل.
در متساوی این چطور؟ 800 گرم طلا میده، 800 گرم هم ساخته میگیره. ارزش ساخت اونی که هست هم الان هم بلن اون ارزشش بیشتره. اجازه میدید یا نمیدید؟
شعاره اجازه داده.
خب یه معامله است یا دوتا؟
بستگی داره. عرف گاهی اینجا دو تا معامله انجام میده، گاهی یک نمیده. غرض اینه که عرف میفهمه که دو تا معامله است یا یکی. یعنی اگه طلا فروش
کجا میفهمه؟ ما هم دوباره همین بودیم دیگه. اونجایی که قیمت را لحاظ میکنه، درست شد؟ همین که نگاه میکنه این جنس من چند میارزه، قیمت سوقیش چقدره، معلوم میشه محور مالیت اون قیمت سوقی. ولی زمین که باید سر بدی یا نه، این عرض من چه؟ شما میگه عرف ما کجاست؟ اونجایی که نگاه به قیمت سوقیه و ثمن المثل میکنه، اونجا روحان دو معامل است. یعنی او واقعا این جنس خودش را به ازای اون ثمن سوقی داره میده، نه به ازای اون شیء خالص دقیقا. چرا؟ چون ملاحظه کرده، میگه جنس من این اندازه میارزه، جنس او هم این اندازه میارزه، حالا فکر کنم ببینم کمه زیاده چه. دو تا معامله شو معامله با مالیه. اگر بله
از با این تفسیر اما با مشتری کی هم اینجا هر دو بایه هم هر دو مشتری توی کالا با
در بایه از جنس خودش را به اون ثمن المثل، ثمن المثل میشه خریدار است با اون ثمن. دوباره اون یکی هم فروشنده است جنس خودش را به اون عوض سوقیش، درست شد؟ که او هم خریدار است به اون عوض سوقی، ولی تهاتر میکنه، از حیث ذمه ها که مشغول میشه تهاتر ذمه میشه. دو تا معامله
چی هست؟ دلیل چیه؟ حرفتون درست که میگید قابل هضم هست که اینجا چون لحاظ میشه سوقی.
بله اونی که الان اینا رو گفتم برای اینکه ما یه تعریف از بیع را میدیم که اون جوهره بیع را طوری تبیین میکنه که واقعا معوض داریم و معوض تو بیع با عوض فرق میکنه. این تعریف غیر تملیک و اینن به مال یه چیزه. مثلا تعریف هایی که ممکنه دا به عنوان با یکیش مثلا من این بوده، البیع هو نقد العین به ثمن، نقد العین به ثمن. حال تعریف دیگه، رد کنی قبول کنی قبول نکنی اشکال بشه. میخوام ببینم به اون ارتکاز عرفی دو مراجعه کنی ببینید این اون هست یا نیست. بیع یعنی چی؟ یعنی فروش. شرا یعنی چی؟ یعنی خرید. شما که فروختم چه کار دارید میکنید؟ یه عینی دارید به ازایش میخواید ثمن قرار بدید، نقد کنید، نقد نهید به پول تبدیل، نقد کنید عین دون را به پول. همین که ایشون فهمیدن دنبال پول، تعبیر ارتکازی خوبی بود. اینم دنبال پوله، یعنی چی؟ یعنی میخواد بره عین داره، میخواد بره این پول رو نقد، نقد این پول، نقد العین به ثمن، با ثمن میخواد نقدش کنه، به پول تبدیل کنه. این جوهر بیه. خب ببینید درست میان. ولی لذا میگم ما یه مواردی اومد که دلیل داریم یک معامله است، منافاتی نداره، بگیم این دلیل الان داره اونا رو به عنوان یک بی میپذیره. ولی خود شارع و عرف هم میدونه اینجا تو دلش تحلیلا دو تا بی و شرع مشکلی نداره. درست شد؟ این
دلیل من دلیلتون چی شد که
میگید دو تا عقد؟ دو تا عقد که به عنوانی که سر برسه
کالا به کالا.
بله من عرض کردم که در کالا به کالا وقتی ملاحظه قیمت سوقی هر کدام شد، این مبادله تو اینن به مال، مالیت اون ثمنه است که داره با اون مبادله میشه، نه با اون گوسفند سوریه. به عبارت دیگه وقتی به ازای کتاب گوسفند قرار میگیره، گوسفند به ما این که ارزشی داره برابر فلان دینار به ازای کتاب قرار گرفت. چرا؟ چون شما کتاب را ارزش سوقش را نگاه کردید، گفتید کتاب من یه اندازه میارزه، 10 دینار میارزه. خب پس دینار بود که میزان تقویم و مالیت عوضیت بود. به عبارت دیگه اساسا ما عوضی نداریم الا ثمن پول. خب ما عوضی نداریم الا پول.
پس باید معامله طلا به طلا را هم شما تصدیق کنید دیگه. اینجوری بگید اصلا تو درسته بگید
نه دیگه،
چون شما الان فهمید اینجا در واقع معامله کتاب با گوسفند نیست، کتاب با اون قیمت گوسفنده.
بله اون معامله هم را اگه دوتا باشه که تصدیق میکنیم مشکل نداره.
نه نه خب نه واقعا در خارج یه معامله اتفاق افتاده،
یه معامله که باشه جایز نیست، باطل شرعن. یعنی با چون شارع اونم چرا به صرف حال همین نکته ایست. من از چیزایی که اینا خیلی کمک کرد تعبیر مرحوم محقق بود در شرایط کتب فقهی و بزرگان فقها در تعریف صرف عبارات مختلف به کار بود. الان هم تو رساله اگر ببینید میگن بیع صرف، میگن چیه؟ میگن بیع طلا و نقره، بیع طلا و نقره، زهر نقدین، بیع نقدین میگن، بعد میگن طلا و نقره به هم دیگه. مرحوم محقق وقتی میخواد صرف رو بگن خیلی این تعبیرشون برای من کارساز بوده، کلید بوده. ناب خدمت شما میگم برای ببینید ایشون فهمده از صرفه ها و بیع الاثمان، بیع الاثمان خیلی قشنگ. یعنی ما یه چیزی داریم که اساسا در عرف حقوق ثمنه، ذاتش ثمنه، یه چیزی داریم ذاتش مثمنه. کالا غیر از پوله، ثمن پوله، کالا کالاست، مثمنه، معوضه. عوض مطلقا در دار حقوق ما بذات ثمنه، پوله. درست شد؟ ولی ذات صرف میشه بیع الاثمان. خب حالا چرا مطلق طلامون باید بعدا بحثش کنم. تعبیر محقق تمام کرد کار خودش. حالا طلایی که علنگوه یا گوشواره است این ثمنه؟ شما تو به صرف میارید که اونو باید سر جاش حلش کنم. این ایرادی به محقق نیست. ولذام دیگران چون دلیل اینجوری داشتن گفتن چرا صرف هم میگه بیول اثما؟ این که ثمن نیست که، گوشواره ساخته شده شمش طلا که ثمن نیست که، پول نیست که، دینار نیست، درهم. لذا گفتم بیع الذهب و الفضه. اما مخیالو میرسه دقیق حقوقی فقیهانه تعریف واقع صرف بیع الاثمان.
چه طب تعریف شما جایی که کالا به کالا طرفین چیزی هم لازم نمی کنن.
بله
با قیمت کار ندارن که تو بازار
این جوهره بیع عقلایی نیست.
عقلا این کار نمیکنه. یعنی میشه قطع داشته باشیم که سیره عقلا بوده تا زمان شما.
کسی؟
کالا به کالا مبادله میکنن، قیمت رو لحاظ نمیکنن. بعضی از مورد اینطوری میگه بیا گوشی رو عوض کن، کاری هم نداره قیمتش دقیقا چند تو بازار. یه چیزی حدس میزنه، میگه همین حدوده دیگه.
خب حالا همینجا ببینید، خود شما گفتید دیگه یا عوض کن، نگفتید بیا بفروشم بهتون. از خیلی جالب مرحوم شیخ از مصباحال مولی نقل البیع مبادلتو مال به مال، تعبیر لغوی بود. شما هم تعبیر کرد به معاوضه، معاوضتو عین به عین. همینجا بگی حالا بیا بفروشم به تو، ارتکاز پس میدم بفروشم به تو، چه بیا خود شما الان ارتکازم میگفتید. من دقت میکنم در کلمات شما، اصلا ذهن شما ارتکازن عبادش از اینکه بگی بیا بفروشم به تو، بیا اینو از من بخر به موبایل خودت، بیا از من بخر به موبایل خودت، بخر به موبایل خودت. جایی میگید بخر که یعنی پول به من بده، ملازم میکنیم. خب
یعنی جایی که کالا میگیریم نمیگیم بخر؟
اوکی میگیم، من حرفی ندارم که شما، نه خود شما حالا دوباره بگید.
نه خب نمیگیم
کالا رو کالا میگیم عوض کنیم.
گوشیشو فروخته که میگیم که گوشیشو فروخته، حالا چی فروخته در مقابل چی بوده؟
اگه کلمه فروش میگید میگن چند، بگید فروخته چند نداره دیگه، فروخته به یه موبایل دیگه. عرف نه لبخند میاد لبشه. من میگم فروخته، میگن چند، میگه چند نداره دیگه به یه موبایل دیگه. این ارتکاز اونا از فروش و خرید اون چیزی که دارن با این جور نیست. ولی زام اومد مدت ها فکرام طلب دیگه عالمی داشتم، خیلی اینا برو برگرد. این یه گفتم این تعریف رو من اینجا بنویسم یادم نره. نقد العینه به ثمن، یه عین داریم محور
بله
بله
سول
سول
نقد العینه به ثمن، قرضم همین
نه سول اتفاقا میتونه طرفین
این باشه. یکی از اقسام سول نقد العینه به ثمن.
خب سول ساختار درختی که هفته قبل گفتم در طول بیعه. اتفاقا حاجی ها میگن، فقها بعضیا گفتن در سول ربا نمیاد، حاجی ها فهمیدن نه اگه صلحیست که صلح نتیجهش قرض یا بیعه میاد. چرا؟ چون صلح و بیعه در طول هم، یعنی مانعت و جمع نیستن. صلحیست که نتیجه تو بیعه از او در میاد. ولی ساختار درخت رو اگه پذیرفتی که در طول هم، مشکلی نداره اون، از ناحیه دیگه باید حل کن. ولی بفهمم
ارتباطی
ببینید واقعا دوتا میگه من میتونم برم بازار این طلا 600 گرم ساخته را بفروشم به مثلا 1 میلیون مثلا، یا خب میرم بازار میفروشم یه میلیون. اون یکی 800 گرم طلای شمش داره نساخته، میتونه بفروشه به 1 میلیون بله، خب اونم میفروشه به 1 میلیون به من. او 1 میلیون طلای من داره، منم 1 میلیون طلای او دارم، تهاتر نمم میشه 1 میلیون به 1 میلیون. این خلاف ارتکاز نیست.
تو تا معامله کن تا زیر ربا
در برید. خب معنی نداره.
یعنی این اصلش اینکه معامله نیست، شما کلا دارید که معامله میکنید، این کلا جوهرش پیک بگیم دو تا نیست. اینجوری نمیشه. اینه من رو دارم سوال بکنم که متوجه میشم.
دو تا نیست؟
هم تنافی ندارن این که امام میفرمد دو تا بکنید. یعنی با این ارتکاز ما
ببینید بیع و صرف یه ظرافت کاری هست. شارع فرموده طلا یه جور مسمن نیست، ثمنه، لذا محققم بیع الاثمان. اصلا طلا خودش یه پول حاضره، الان هم سکه میخرن خیلی عرف مردم هم هست، میگه طلا بخر پوله، نمیگه برو سکه بخر پوله، سکه که معلومه پوله، میگه طلا هم بخر پوله. حالا زرگرها الان یک دم و دستگاهی به پاکر نستر ساخت و میندازن اینا، یه نه بازاریه رو کسب خودشونو هر روزم تغییراتی میدن، چیزای اضافه میکنن کم میکنن. شارع اینجوری برخورد کرده، فهمده طلا پول نقد. ولی ذا فقه ها ببینید میگن بیع و صرف چیه؟ نقدین. تو زکات نمیگن؟ زکات نقدین. طلای شمس زکات نداره، باید مسکوک باشه. اصلا نقد پول، یکی از اسم پول خودش نقده، نقود یعنی پول، درست شد؟ اینجا هم طلا به عنوان یک پوله، بنابراین شارع فرموده، فرموده اگر طلا را که پوله با طلای دیگه میخوای محافظه کنی، دوتا شرط دار، وزنش برابر باشه، فل مجلس تحویل بدی و بگیری. فل مجلسش هم خیلی روشنه، چون پول از اونه که روش ننوشته، علامت نداره. این معمولا اعیان یه علامتی چیزی میشه، اما پول پول است. به دست هر کس اومد میگه من زنی هم و مالک، زبون خیلی روشنی نداره، علامت گذاری نداره که بشناسه. اینو شارع فرمده، اسمش هم گذاشته بیع صرف با دوتا شرط. بیع صرف باید یدن به ید باشه، تقابض فی المجلس شرطشه. شرط دوم باید شروط روا درش نیاد، چیه؟ باید ما مساوی باشه در وزن این دوتا. این مال این، حالا این ظرافت کاری صرفه، این منافاتی نداره با اون چیزی که من در صددش بودم. اونی که عرض من بود اینه که وقتی میگیم خرید و فروش، ما یه مسمن داریم، یه معوض داریم، اون است که محور بیعه، و یه عوض داریم که ذاتش عوضیته، اصلا تو ذاتش عوضیت خوابیده. اون چیه؟ ما هم ثمن. ثمن چیه؟ ثمن پول. پول چیه؟ خب الان ببینید هنگامه یه علانات اقتصاد سر این که جوهر پول چیه. من همین رو داشتم فکر میکردم، حدود 13-14 تا خصوصیت برای پول بزنم بو نوشتم، همین وقتم شاید باشه نخواه میبین. اینا رو داده بودم یکی از آقایان، میرفت میگم ما میریم توی گروه، همه اینا رشته شو اقتصاد بوده، بعضی چیز هاشون میگفت اونا چی کردن، مثلا این جمله خوشش آمده بوده از بعضی چیزهایی که در جوهرشناسی پول. پول چیه؟ اگه ما جوهر پول رو بشناسیم دیگه، اگه این رو پول الکترونیک در بیاد، مشکل فقهی نداریم، بلکه بسیاری از احکام فقهی رو جوهرشناسی پول میریم جلو، مثلا صافه برامون. ولی زمان همینطور از ذهن من محو نشده این تعبیر زیبای محقق در شرایع، که به جایی که صرفا بگم بیع الذهب و الفضه، فرمودن بیع الاثمان، بیع ثمنها، یعنی بیعه اما طرفینش چیه؟ بیعه بیعه اما طرفینش ثمن. این ما علیه امروز بگم فارکس، طرفینش پوله، معامله ارزها، ارز به ارز. چقدر زیبا میشه؟ یعنی شارع مقدس در زمان خودش یک فصل فقهی تو شریعت مقدس گذاشته، هم فارغ، یعنی بیع الاثمان. و این فقیه بزرگ این تعبیر زیبا را آورده.
بس تعریف تو از مصمت چیه؟ هر کالایی که خریده فروخته بشه،
هر کالایی که خصوصیت پول را نداره،
ولی ثمن حتما پوله.
بله بله، این معالش میشه. این اون وقت اگه اینجوری آثار رسید، ما با یه فضای جدیدی برای تعریف بیع مواجه میشیم. بیع چیه؟ شما میخواد کالا دارید غیر ثمن، غیر پول، میخواد برید به ازایش پول بگیرید، میخواد برید پول کنید. نقد العینه به ثمن. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم میبینید که تعریف تعریفی بوده که کلمه کلمش منظور داشتیم. نقد العینه بفهمن
ارز دیجیتال هم بس تقومه
ازشون درست میشه. بله، اتفاقا ارز دیجیتال که ادهی الان درش مشکل دارم، من قبلا این آفون برای من صاف بود، تا من نگاه کم دیدم چیه میزانش، به راحتی برای من صاف است. ارز دیجیتال مشکل نداره، ما از نظر شرعی الان هم بعدن ارز ایران هم رو بعدن دیجیتال بکنن، مثل بیت کوین یه چیزی برای خود دولت، برای ایران مثلا به اسم نور یه وقتی می‌ذاشتن، و نور بذارن اما ارز دیجیتال باشه مثل بیت کوین، درست شو؟ هیچ مشکل نداره. پشوانش چی میشه؟ بله، پشوان ارز دیجیتال چیه؟
هیچ. رو
هوا دادم. با چطوری همه دارم معامله میکنه؟ هیچی؟
هیچی نه، هم هیچی.
شو معلومی چه ما تصور درستی نداره. یه گفتیم بیت کوین الان رو هیچی رو افتاده، نه هیچ دولتی پشتوانش، هیچی.
شما یخه کی رو ما بگیرن؟
بیت کوین دارید؟ یخه نباید بگیرید، میدید چیزی بدون میدن. یخه کی رو میخواد بگیرید؟ شما تو اون شبکه توزیع شده، شبکه توزیع شده کل دنیا بازتابش هست، تو شبکه توزیع شده یه بیت کوین دارید، یخه کسی نمیخواد بگیرید، از شما میپذیرم به ازایش نون و ماست و چیزی به شما میدن، معامله میکنید. یخه که حالا چیزی هست یا نیست؟ پشتوانش چیه؟ نفته؟ طلاه؟ چیه؟ فکر نه، فکر نیست.
در آوردنش خودش خیلی
نه
سختیه.
نه پشتوانش فکر نیست.
نه منظور پشتوان.
بله پشتوانش یک عدد خاصی است که کپی برداری از اون نمیشه کرد. یک بکنن فور لو میره. مثل اسکناس فهم که الان شماره سریال داره. حالا اون بحث بیت کوین بزنیم برای جای خودش. شما فرمودید ارز دیجیتال، من چون سالها قبل اینا زمینه فکریش برام صاف شده بود، تا آمد و من توضیحش را که دیدم دارم مشکل نداره. ما ادله خیلی زیبای شرعی داریم برای اینکه این ارز مشروعه، روال هم پیدا بکنه، هیچ ما مشکلی براش نداریم. بسا جای خودش نشانده.
شما فهمید که ارتکاز اینه که این طرفین اگر این هست این دوتا بیده.
نه نه گفتم اینا
ارتکاز اینه. من دارم داری شدم.
نه اینا نه
حقیقتش اینکه دو تایی دیگه هیچ چیزی دو تایی
نه نه اینا فردای خفی من تو اینا ارتکاز از نکردم. گفتم اگر ملاحظه سمن بکنم دو تا هست، حکم کردیم تو فضای بحث طلبگی به اون. اونی را که من به ارتکاز متوسل شدم این بود که وقتی میگه فروختم، جوهره ارتکازی عرف اینه که یکی محور است. اینا ادعا ارتکاز کردم الان ندادم و لزام ایشون حرف که میزدن به کلماتشون توجه داشتم. میبینید هم فقط به مطلب ایشون که توجه کردم، هیچ لفظ ایشون هم مهم بود برای من. خود ایشون گفتم میگه که بیا موبایل ما با هم دیگه معاوضه کنیم. نگفتم بیا موبایل دا به تو بفروشم تو هم بخر، بیا بفروشم به تو تو هم به ازای موبایل دا بخر. چرا ما از نظر فقه ضوابطی که تو کلاس خوندیم اینا بیع است. ما میگیم بیع است. چرا؟ مبادلت و مال به مال یکیش عینه، اونی که گفت فروختم اونش هم عوضه. ولی اینها به اون چیزی که من ابتدای ارزون گفتم این بود، یک نب تعریف و انتباقی سوری. یعنی الان شبان بیا معاوضه کنیم چون فرق نمی کنه. حالا اگه ایشون بگم فروختم، اون یکی هم میگه موبایل تو را خریدم به ازای موبایل خودم. اگه او ابتدا کنه، او میگه موبایل ما فروختم، ایشون هم میگن من خریدم موبایل تو را به ازای موبایل خودم. ما هم میگیم بیع شرعی هیچ مشکل معنایی یا مشکل نداره ما. ولی اینجا الحاق ارتکازم رو من در اینجا ادعا نکردم، نگفتم اینجا ارتکاز نه، ارتکازا بردن در جوهره بیع. گفتم عرف از جوهره بیع ارتکازی داره که ایشون به عبارت عرف آوردن. فهمیدم بیع یعنی چی؟ فروش، یعنی میخوا بره پول کنه. نقد العینه بثمن میخوا. این از ارتکاز ما هسته. بله وقتی هم اومدیم و دوتا مبادله کردیم از باب الحاق فرد خفی، فرد نادر، میگیم این هم همون بیه است. چیه؟ کدوم معوضه؟ اونی که گفتی به تو. عوض کدومه؟ اونی که گفتی قبل تو. کسی که گفت قبل تو شیعش میشه عوض، اونی که گفت به تو شیعش میشه معوض. ما مشکل ندارم در این الحاق. اینجا داره ارتکاز من ارتکاز اونجا هست که
حالا هر دو بگم به تو چی؟ همین معاوضه. چون معاوضه که عقد نیست. شما گیرین معاوضه است و بی نیست. از چیه؟
نه دو تا بگیر.
شما بگید همون الان خودتون مرافقه اونجا هست.
عوض ما قیمتش هم لازم نمی
کنیم. الفاظا بگید همون الفاظ ارتکاز خودتون.
عوض میکنیم دو تا موبایل با هم.
عوض میکنیم که فروختم نبود که.
از همین حرف شما اینه که این عقد بی نیست. درسته میگید که
چرا؟ بیه احکام بیه هم داره، الحاق به بیه شده. ملحق به بیه. یعنی جوهره بی اینه که ما عوضی داشته باشیم که ذاتن عوضه و هو ثمن، معوضی داشته باشیم که ذاتن عینه. ولی اذا بعدن تو پول از چیزایی که من حالا اگه فرصت شدم عرض میکنم، حالا ولو بحث با اقتصاد نیم، اساسا اونی که من خروجی ذهن من بود پول، نه ذمه است نه عین، یه چیزی بین عین و ذمه. و همین هم با که اون آقا میگفت که اونایی که میدیدن که این تعریف باید برای پول ما ارائه بدیم، ما هنوز برای ثمن تعریف ارائه ندادیم. پول چیه؟ شما بگید پول چیه به عنوان چیزی که ذاتش ثمنیت. آثارش هم میشه بگن 10 تا 13 تا 14 تا چیزی از آثار، اما ثمن چیه؟ اون ارائه تعریفش سخته.
ذهنی که اهمیت داره
نه پول در 1000 تومن اینجاست، این ذهن است. همه یه نوت 1000 تومن دست، یه دینا تو دست کسی ثمن است بلا ریب، اما ذمه نیست، قطعا ذمه نیست. از اون طرف ما میگیم عینه، دینار تو دست شما تو میگید عینه، درست شد؟ واقعا عینه؟ خصوصیت هر دو رو داره همینه، یعنی یه کارای ازش میاد که جوهرش این کارایی رو داره ولی جوهرش عین نیست، اون عینی که ما تو فقه میگیم. ولی زاد در مبی شرط میکنه شیخ، میگم مبی حتما باید عین باشه، اما عوض میتونه غیر او باشه. چرا؟ چون عوض میخواد ثمن باشه، ثمن با اون اندازه کاری که سنجیده میشه میتونه قرار بگیره. حالا خود منفعت و اینا عوض قرار بگیره و حرف دیگریه باز به پول در بیاد. یا نه حالا یا دیگه
الان این که هر دو بسته بی دارن معاوضه میکنن، هر دو بسته بی دارن، ثمن نصف رو هم لحاظ نمیکنن. اینجا شما چی میگید؟
این که من عرض کردم یه هر کدوم میگه به تو شروع
میگن به،
نه درست نیست، نمیگه شما بگید
هر دو میگه،
اون میگه به تو و میگه به تو،
مثلا به تو نمیگن تو معاملات خودمون که اصلا الفاظ به کار نمیبره. گوشی منو بگیر گوشی تو بده.
خب من
هر دو همین
خب دیگه اینم میخواد صرفا این یک معاوضه هست، جوهره به در اون نیست، از نظر احکام ملحق به بده.
چرا؟
به خاطر
طبقاتشون اصلا عقد نیست.
نه چرا؟ من عقد خیلی گسترده.
چون میگید بی که نیست دیگه، چقدر رو میخواد اینجا بگیره وقتی بی نشد؟
عقد من هفته قبل شما تشبیه داشتی جلسه خواهد؟ من عرض کردم اساس عقد به این است که از بسیط شروع میشه میره جلو، گفتم تعارف بکنن، چرا گفتم عقد است، اما از بس بسیطه اسم عرفی نداره، اینا رو توضیح دادن. خب پس عقد گاهی بسیطه یک غرض داره با یک ارزش یا دو ارزش، گاهی عقد مرکب به بسته ای از اغراض، درست شد؟ این میشه عقد. اگر متداول و زیاد تکرار میشه عرف به او میگه یه اسمی میذاره، میگه بی، میگه اجاره، درست شد؟ و معامله کالا به کالا، نه کالی به کالیا، فرق داره با هم. معامله کالا به کالا، درست شد؟ در عرف رواجش به اون قیمتشه، یعنی ملاحظه میکنه چم میارزه، از این بابا میگه خرید و فروش، میگه رفتم فروختم، او هم میگه رفتم فروختم. کالا به کالا بوده، او برمیگرده به خانمش میگه گوسفند رفتم فروختم، او هم برمیگرده به خونه میگه کتاب رفتم فروختم، درست شد؟ چرا؟ چون ملاحظه. و چون اگر کالا به کالا به نحوی که قیمت ملاحظه نکنن رایج باشه، این میپذیره که دیگه فروش بهش نمیگه، فروش نمیگه رو ارتکاز جوهر حقوقی فروش، هم میگه معاوضه، همونی که خود شما بالفطره از زبان ده یا معاوضه کن، رفتم معاوضه کردم. الان مردم هم میگن زیاد واقعا اینه که شما گفتی مردم هم به کار میبرن، میگه موتور رو من رفتم معاوضه کردم، خونه همونه معاوضه کردیم،
تاخ
بله؟
تاخ زدیم،
تاخ؟ نشتدم
تاخ زدیم،
میگن من نشتدم
نمیدن، موبایل موبایل نمیگن، میگن تاخ زدیم موبایل هم با موبایل هم تاخ زدم، انگشتر هم با خونهش تاخ زدم.
ترجمه من اولین بارم میشتم رایجه خیلی؟ با ته دو نقطه هست؟ با ته دو نقطه هست؟
بله
از چی عکس شده؟
اتفاق
مطابق هم دیگه از مطابقت
در سمزه مطابق نمیشه
تو هم شده در
بیست بله
استقامش که خیلی رایجه
رایجه؟ پس من میشه ما اصلا تازگی ها دنیا اومدیم من نشده بودم تو یز که من میرفتم بازار اینها بله هم تو معاملات اینجا اصلا نشده بودم خیلی جالب بر من شما میفهم بگید خیلی رایجه دو منم اصلا نشده بودم
کالا به کالا باشه اگر قصد بید داشته باشم شاید جو نباشه ولی به هم که میگن موبایل و مورد خیلی رایجه عوض که ما آبز جنس و
ممنون اینشالا میرم لغتشم میبینم اینشالا که هم نوشتن میشه علاقه یه حال اونی که الان عرض منه این اصل این کار خوبیه نظر شریف دون باشه قرض جوهرش چیه ما اگر جوهری قرض رو بشناسیم در احکام بانک ها در مسائلی که بدن در ربا میاد خیلی چیزا برای ما راحت تر حل میشه ما تو همین جلبته اون چیزا مال سال ها قبله که الان خدمت شما دارم میخونم ولی بحث ربا رو همینجا تو همینجا آمده بودیم سال 82-83 همینجا مباحثه کردیم اون مباحثه ربا که میکردیم من فواید این بحث هم دارم خیلی یعنی اون که ارتکاز عرف عام و ادله شرعیه هست از جوهره حقوقی یک عقد در ترتیب احکام شرعی مؤثره خیلی مهمه اول ما اینو بفهمیم برامون واضح بشه بعدن هم با ادله و موارد استثناش همه اینا رو تطبیق بدیم بای خود طولانی شده وقتی اون تعریفی که اول عرض کردم تاریخ 1416 گذاشتم بعدم دوباره آمدم زیرشی که دیگه هم تعریف نوشتم بعد هم این تو زن و مطرح بود اون ببینم چیه البیع او هو اعطاء العین به ازاء مالیتها او نقد المال به ثمن علا تعمیم غریب حالا این دیگه چی بودن اعطاء العین به ازاء مالیتها معلوم میشه که بعضی شبهات اینا تو همون تعریف قبلی بوده و اشکالات میخواد با این تعریف بعدی حل بشه الان ایه ها معلوم شیخ بحث خیلی خوبی دارن در اون جایی که بزنگاش عرض کردم بقیه القرض 5-6 تا ساعت قبلشو بخونید تا اون جایی که میرسه بقیه القرض که مقدماتشو با اینجا انشاءالله ملاحظه بکنید برای این بحث خوب این نکته اول که ما در جمیع عقود اگر نگاه تیز جوهری به هر کدوم اینا بکنیم بعدن در ترتیب آثار و استفاده احکام و از ادله شرعیه در یک فسحه‌ای هستیم خیلی بعضی چیزا راحت تر میتونیم تسلیم گیری بکنیم این چیز کمی نیست من بگم یکیش مثلا همین بود که الان ارز دیجیتالی من مدتی پیش دیدم بینی و بین الان دارم ذهنیت رو عرض بکنم من تا مجموعش را دیدم با مبادی که از این بحثات تو ذهن من بود هیچ مشکلی دیدم نداره با اینکه شما ارز دیجیتالی از صفر شروع میشه هیچ نه پشتوانه‌ای داره هیچی نداره دیگه فقط با هیبت خودشون بعدن راهش میندازن چطوری میشه الان بحث ما نیست الان ولی خب مشکل نداره وقتی راه افتاد و عرض شد کاملا معقوله الان هم که عملا داره میشه الان آمده بسیار مبادلات با اون میشه نپشتوانه حکومتی داره خیلی جالبه که اون بیتکوین اصلی حالا تلگرام میخواد یه ارز درست بکنه برای خودش یه چیزی هم گفتن اسمش چی بود ارز دیجیتالی تلگرام غیر بیتکوین دام همین هم بود که ادهی سرسخت مخالفت میکردم با فیلتر شدنش من که حالا قبل عرض میکردم اینا نشد که یادم اینجور اسیر کفار بشه ولی ادهی مخالفت میکردم من تو خبرها به محض اینکه فهمیدن که اگر این تلگرام بیاد و گسترده بشه و عرض دیجیتالی برای اختصاصی خودش بیاره کل بازار ایران مردم رو قبضه میکنه خلاص همین که 2000ش افتاد که این چه کار ازش میاد این دفعه تسلیم شدن که اصلا این کسانی که مخالف
تسلیم شدن که نه فیلتر کنیم که خیلی این خیلی مهمه. وقتی ارزی هم برای خودش داره، اسمی هم داره، از گرم گرفته یه اسمی هم خیلی گرام رو با ارزی خود یادم رفته اسمش، میخوادم بیار میاردم یعنی تو بازار. اون وقت وقتی آورد رواجش بسیار مهمه. یعنی وقتی الان کسی موبایل دستشه و پول ارز دیجیتال یه تلگرام داره و هر کس هم میرسه ازش قبول میکنه، جنس بهش میده، او هم داره همینا، تمام شد دیگه. هر روزی هم که بخواد به یک اشاره دلش ها میگیره، کرور کرور پولا رو ببره به نحوی که با همه چیز با هم میرزه دیگه. اصلا گفتم وقتی اونا فهمیدن که این خیلی چیز خطرناکیه دیگه تسلیم شدن. گفتم حالا با همه وعده ها و همه چیزهایی که بود حاضریم فیلتر بشه بالا.
اگر دلیلی مداد رو پس چطور الان که عملا دیگه از اون فیلتر هفته های اول افتادن دیگه، الان همه با فیلتر شکن دارن باز میکنن. اون هفته های اول مدام پروکسی ها رو همه رو نقض میکردن، نمیتونست اصلا وصل
میکنن. نه نه الان خوبه، الان خوبه. الان میبینید این نکته ای که هست اینه، قدرت این هست که فعلا نگذارن جلوش. بعدن ممکنه که رو اون شبکه توزیع شده و بلاکچین میگن، رو بلاکچین بیا نسخه های بدون فیلتر عرضه بشه، درست شد؟ خب اون باید از حالا فکر اونا بکنن، فعلا قدرت دارن که بخوان همه اینا رو بگیرن. اما اینکه چرا جاش باز گذاشته شده من نمیدونم. حدس من اینه که این نرم افزارهای داخلی که فعال شده داره جذب میکنه افراد را به نحوی که به ترازی برسه که وقتی یه دفعه اونا بالکل جلوش را گرفتن، امکان سرویس دهی داخلی ها باشه، خوف نشه که کار مردم هم بمون. وقتی اونجا را گرفتن کلن به هیچ وضع کار نکن، اینجا تونست چه کار کنه؟ جوابگو باشه. یه دفعه 80 میلیون نفر را جوابگو باشه، الان نبود جوابگو. وقتی هم فیلتر کردن همه جواب برید بعدم بیاید، کار همه مونده بود، درست شد؟ اگر جواب باشه در داخل اونم یه دفعه میگیرن جلوشو. اگر صنعت بلاکچین اومد اون دیگه نه، اینم باید از الان فکرش کنم. یعنی باید یه کاری بکنم، یه ارز دیجیتالی مال اندرون خود سیستم چی؟ مال ایران، بانکی ایران ارز داشته باشه، از قبل از اینکه او بخواد دست و پاشو پهن کنه به مردم چیکار کنن؟ تعبیه کنن از راه اعمال سیستم خود بانکی. اگه این کارا بکنن دیگه اون نمیتونه، ولی اگه دیر به جنبنو صنعت بلاکچین بیاد، بلاکچین دیگه میدونی فیلترش نمیشه بکنن. او همین رو بسیار ساده نصب میکنن و بدون اینکه بشه فیلترش کنن اجرا میکنن. میگه با او بیاد و اونم ما دیر جنبیده باشیم، چرا؟ او میاد همین صد ما تا میتنه. ولی زنی فیلتر کردنش به این غرض صورت گرفت. الان هم تا مادامی که اون رایج نشده در ایران هم وقتی هو فیلتر باشه دیگه کسی جرأت نمیکنه اون چیزی که در معرض فیلتره چه کار کنه، پول درش سرمایه گذاری کنه. اینم خودش زمینه یه. تا اون رایج نشده اون ثروت این اخافه و اینا خوبه. پس لذا که میگید رایجه، اون هم فعلا مبادلات شبکه اجتماعی شکل رایجه، مبادلات پولی کاری نمی کنه و هنوز اصلا ارز دیجیتال تلگرام وارد ایران نشده هنوز. حتی مگر اینکه من ندونم، من خیلی خبر ندارم، من این اندازه کلی شنیدم.
یعنی که بشینن هی مدام پروکسی های جدید اینها میسازن، هی بیان اینا رو پیدا کنن، یک به اینا فیلتر بکنن، ظاهرا این کاریه که برای هم دولت خیلی هزینه برداره، خیلی زمان بره، هم که کار بریم چیز نداره، نتیجه نداره. مدام اینا یکی فیلتر میپازه که یه دقیقه بعد صادر میشه. فکر کنم علت این که دولت فیلتر رو رها کردن این بوده که نمیتونستن دیگه کنترل، خیلی هزینه سنگینی داشت کارشون، خیلی نیرو وقت میگرفتن، واقعا یه چیز سنگین بود، نمیتونن. این تنها راه نجاتشون اینه که همون چیزی که آقای مکارم خیلی تاکید میکنن، میشکن درفشون میکنن، بحث شبکه عمومی اینترنت رو هم بتونن، تنها راه نجات همین فعلا این نیست. همون صنعت بلاک هم شما پر راه نیفته، بلاکچین هم راه نیفته، همینجوریش هم حریف نمیشه.
شبکه ملی یه آثاری داره و یه عمل کرده داره. شما اصلا این بخواید ببندید ارتباطات کنه با اینترنت جهانی نمیشه. شما بگید با اینترنت ملی داخلی با جهان ببندید، یه چیزاییست که وقتی اونس میگیرید نمیشه. چند سال تو اینترنت کار کرده باشید یه چیز نشدنیه. ولی وقتی میاد خیلی فواید داره، یکی از بهترین چیزاست اینترنت ملی، من اصلا شک نداریم در اینا. اما اینجور نیست که وقتی اومد بگیم حالا دیگه تلگرام رفت کنار، شبکه مجازی تمام شد و همه راه رو ببندید. اون نیه، فواید خودش رو داره، ولی کلا ببندید ممکنه، ولی القصر لا یدوم ملازم میکنید. و خود این یه بردی داره، باید فکر دیگری بشه. یعنی به عبارت دیگه شما باید از خبرویت و تجربه‌ای که دارید استفاده کنید و ببینید که باید باید چیکار کنید، نه اینکه صرفا آرمان را و مقصد را ببینید اما تجربه ای تو عمل نداشته باشید. این نمیشه. باید همه اینا را با هم در نظر بگیرید.
خب در این تعریف میفهمید شما. خب چه
من این تعریف ها خیلی نگفتم که روش معونه بگذارید، فقط به عنوان یک چیزی که ذهن خود من مشغول بوده عرض کردم، برای اینکه تو ذهنتون باشه، ربطی به این مباحث ما نداره، ولی این چیز خوبیه برای اینکه تحریک ذهن بکنه در اینکه شما اگر هر عقدی را نگاش میکنید به عنوان یک صاحب جوهره به اون نگاه کنید، نه یک نگاه سوری که صرفا میخواد چیکار کنید، با یک دید اقناعی از کنارش رد بشید. این مقصود
من تو سیری که اومد جلو شما فرمودید که نقل این به سمن، بعد اون به یک کالا به کالا رو ملحق فرمودید بگید. خب حالا در همون کالا به کالا کدومی که سمنه کدومی که مسمنه، فرمودید اون که میگه که به تو یا
مسمنه،
خب اون مسمن و اون که دیگه سمن. خب چه اشکالی داره مثلا همون تعریف مقابل مالن به مالن بگیریم که همه رو شامل بشه و نیاز نباشه که یکی رو ملحق به بی بگیریم. یعنی اون تعریف به نظر بهتر میاد. چرا؟ از این جهت که نیاز نیست که یک چیز رو بهش ملحق بگیریم، همه رو شامل میشه، چتش باستره. بعد و این مشکلی هم که در اونجا شما فرمودین پیش میاد که در معامله اون کتاب با گوسفند کدومی که مبیعه کدومی که به اصطلاح ثمنشه، اینا همین حرفی که اینجا زده شد همونجا دقیقا گفته بشه.
اجاره مبادلت مالن به مال هست نیست؟ اجاره منفعت خونه رو میدی به ماهی هست نیست؟
بله.
چی شد؟ با بی فرقش چیه؟
اون شرایط رو گفتم دیگه در
منشور تعریف دیگه.
دیگه
ما باید تو تعریف بزنه تو خال بی رو باید بگه. شما یه چیزی دارید میگه تقریبه بزن.
خب حالا اون تعریف دیگر رو قبول مواده تر اینه به معالم مثلا بعضی کلمه این رو آوردن به معالم برای چی؟ بخاطر همین اشکال رفت بشه.
این چیه؟
دیگه اجاره خارج میشه دیگه. این نیست منفعت.
خیلی اجاره خارج میشه مقابلش مثلا صلح مبادله تو اینن به مال. در صلح مبادله تو اینن به مال هست یا نیست؟ قرض مبادله تو اینن به مال هست یا نیست؟ دیگه چیزایی بود که عرض کردم مرحوم شیخ حالا منزل تشریف بردید قبل از اون بخونید ببینید مرحوم شیخ ذهن مخاطب رو میشورونه، تحریک میکنه. خیلی زیبا این جای زیبای مکاسبه، تحریک میکنه مخاطب خودش را بینید که خوال واقعا فرق اینا چیه و یا نات زیبایی در همون قرض دارن در صلح هم داشتن به نظرم. بله از صلح بل هبت المعوضه، هبه معوضه، فرقش با بی چیه؟ همونجا شیخ فرمودن من اینا بخشیدم به تو به عوض. خب مبادله تو اینن به ما چه فرقی داره؟ هبه مرموم شیخ توضیح میدن، توضیح تو خوبی هم میدن، ولی اون تحریکش مهم تره. در اینکه شما میخواد سیر کنید به اون که جوهره عقد را تلقی کنید، که اون اصل اونی که اساس هبه است اینا چیه که من میشه هم توضیح دادم. خب ما مال خیارات را چند شروع شد مباحثه گذشت و هفت شروع شد. خیلی از کنم من بعد خیارات را در مکاسب مرحوم شیخ دارم. یه جلسه دیگه زنده بودیم یه مروری میکنیم و فرمایشات مرحوم شیخ شما می نگاهی بکنید و سایر موارد در نکاح، چون شما بخش خانواده هستید، طلاقم را که از ایقاعات مجبوری بررسی کنید، ملاحظه میکنید هم نکاح هم طلاق. میگه که بخش مدنی خانواده به نحوه جهات اخلاقش و تربیتش و اینا منظورتون باشه که با طلاق کار نداشته باشید از نظر حقوقش، اون ممکنه چون نگاه به خانواده چند جور میشه. بله
طلاق برای
بس بشه خیلی خوب. اگه بشه الان این سوالی که من شبیه مطرح کردم بله خیلی کار باشه. طلاق با خلع با مبارات فرق داره یا نداره؟ جوهره هاشون متفاوت هست یا نیست؟ حسابی فقها بحث ما نمیدیم. اصلا ما میتونیم خلع را با طلقت و طالق بگیم یا نه؟ باید بگیم حتما مختلعه. اگر خلع بود بدونیم اینا مطالب خوبیه در اینکه جوهره و تفاوت ها و نگاه به ذات اینها ثمرات خوب انشاءالله داره. لذا اینجوری من بزنم میاد که اصل و لزوم و جواز را رو مکاسب بخونیم. بله سریع انشاءالله در یه جلسه اندازه که من یه چیزی تو ذهنم عرض میکنم، شما در جلسات بیرون این چند لحظه که من سرتون درد میارم انشاءالله هم مطالعه کنید هم هر چی که خودتون تحقیق کردید با هم دیگه به اشتراک بگذارید که ما این مثلا مطالب را فهمیدیم و تحقیق کردیم با هم دیگه بحثش بکنید که وقتی هم خروجش هر چی شد انشاءالله به ما هم بفرمایید استفاده کنید.
مکاسب ارسالت و لزوم
اول خیارات الامر الثانی. ببینید مرحوم شیخ فرمودن که عبارتش اینه بسم الله الرحمن کتاب خیارات فبدن مقدمتان المقدمت الاولا ما باش کاری نداریم ولی مقدم خوبیه بحث معنی. از ثانیه ذکر غیر واحد تا اونجا که ارز کنم القول فی اقسام الخیار اونا همش خوبه. یعنی نمیدونم تو کتاب های کنگره تو چند تو کتاب ما یک صفحه دو صفحه کامله این مکاسب های قدیمی که شاید 5-6 صفحه تون بشه اینو همه نگاه میفهم. من انشاءالله مروری همشه ها عرض میکنم.
بس رابطه بین عهد و عقد و نظر خودتون بگم نمیفهمید چون خیلی مفصل بعضی مثل فقر بود و آره اینو بحث کردم
فقر اقود را بین عهد و عقد بحث کردن
رابطه آیه
هایری بحث من نمیدونم الان نظرشون نگاه نکردم انشاءالله نگاه میکنم. خلاصه اونی که من قبلا عرض کردم عقد از باب هم ارتکاز و عرفش هم لغتش چیزی بود سنگین تر سخت تر سفت تر حساب شده تر از عهد. این ولی عهدم چیز خودش را داشت این دال و همه ایناش که صحبت شد این حاصلی بود که هم از لغت اقتباس شده بود هم از مطلب. حالا ایشون هم همین آخر کار سر رسیدن رو نمیدونم مثلا
عهد رو دو قسم کنم.
بله
که عهد رو منای میثاق میگیرم.
بله
که عهد رو منای وصیت هم در میام به سلام میگن که رابطه کلو میگیرم میگن عهد
من با سفم هم داریم عهد منای میثاق که معاهد است یا کتاب العهد فقه رو میثاق میگیرنشون ولی ده میثاق بده میثاق یعنی اون معاهده با کسی. عهد به معنای چی مثل وصیت عهدیه درست شد؟ وصیت عهدیه داره وصیت دو جوره تملیکیه عهدیه که میشه وصایت الوصایه والوصیه اوصا و واسا اوسا لهو اوسا الیه و این تفاوت های گرم این معنی نداره این عهد های صغرویستان این عهدی نیست که در عدل عقل باشه یعنی خود وصیت عهدیه یه عقد است واقعا عقده و این میدونم ایشون وصیت عهدی رو عقد نگیره قبول میکنه
من وصیت رو فهمیدم که عام و عقد هم شامل میشه بعد میثاق رو به معنی یعنی میثاق رو باز میگفتن اون یک مورد خاصی از عقوده اخص از عقد
اما نظر و عهد دیگه منظورش بود
مثال به
نظر رو یمین و نظر و عهد شاید اون منظورشون بوده الان
من
تو نرم افزار هست بله
تو نرم افزار من داشتم
فقه العقود بله انشالله یادم بشه نگاه
کنم جلد اولشون
انشالله
یکیشو فرمودید یکیشو جلسی
یادم بیاد میشه الان که یاد دو تا نکته گفتم
برای دو تا نکته میخوام میگم ولی یکیشو
برای جلسه بعد
یا ان شاء الله ولی ظاهر نکته دو مشته الان یادم به همون خیارات بود که قبل از شروع بحث خیارات ها یادم اومد بله درستم میخواستم راجع به اصل لزوم قبل از لزوم و جواز یه اصل بسیط تری عرض بکنم الان خوبم شد تذکر دارید ان شاء الله جلسه قبل تذکر بدید یه اصل بسیطی متقدمه بر همه بحث های اصل جواز
رو خودش رو فهمم
بله معونه دار بودن لزوم و سهولت اصل عدم اصل با لزومه یا عدم لزوم چون لزوم معونه داره به راحتی میگن اصل اینه که یه چیزی لازم باشه یا اصل عدم لزومه کدومش؟
مورد که
از اون تو بین میگن مورد اصل لزوم داره من میدونم اونو که من میدونم نکته رو برم
زارم معونش از اون داره
چطور از اون بره؟
معاملات از اون داره معاملات
چیزی آدم لازم باشه معونه میبره یا لازم نباشه؟
لازم نباشه معونه میبره در بی اینجوریه مثلا من یک چیزی با یکی معامله کردم لازمیه که حق داشته باشیم به هم بذاریمش
این نکته رو برای این گفتم حالا شما وقتی مطالعه کنید با این صفحاتی گفتم پس حالا چون اینا فرمودید این عبارت هم یادداشت کنید با تأکید مطالعه کنید ببینید عبارت شیخ اینه بعدی که بحث خیارات را تمام میکنن میفرماید ثم انه یظهر من المختلف فی مسئلت ان المسابقه سباق لازمتون او جائزه الله مفهمد ان الاصل عدم اللزوم ولم یرده من تأخر عن الا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود ولم یکن وجهن سهیون لتق نعم هو حسنون فی خصوص المسابقه نعم شیخ هنگام است نعم هو حسنون که خصوص مسابقه حالا اصل با لزوم جواز علامه میگن در مسابقه اصل درش اصل عدم لزومه اصل لزوم جواز کلی ها کار ندهشون با بی عقود اصل با لزوم جواز ایشون میگن اصل با لزومه من اونه میخوا اینا با این نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه انشاءالله بیشتر و نکته ای؟ سلام من بشید اعتماس دادم علی بکم الله
بحث وکالت رو خوب کتاب شرح پرداختن بهش رو که ملهم میشه وکالت تا قبل اینکه اول بدی است و بعد میشه شرکت صاحب عناوین توی کتاب نوشته بودن این بی برای مثال بودن بی یعنی هم الا بیوعه متعدده بعد نکتهش اینجاست که دارم تا از ایشون مطالعه من دارم مطالعه کردم نکته ایشون فهمدن که هر عقدی انحلالش به جنس خودشه این اگه قرار بی منحل بشه فقط به بی منحل بشه نه به چیز دیگه
خب مزاره به چی تو قبول نکرده بودم؟
خواست بیمی شما تو مزاره به فهمده که منحل میشه به بدیه و وکالت و شرکت این الان
دو جور انحلال مقصود از انحلال اینجا دو تاست اون انحلال شعون آتیه
انحلال
بویی رو مثال بزنیم ساوان رو چی گفتن؟
بطور فرمزن که مثلا شما رو بیل میکنید یه جنسی رو این نسبت به اون اجزای اون جنسی که قابل مبایعه هست منحل میشه به یه قسمتی از ثمن در قبال اون جزء خاص
مثلا دوتا کتاب رو فروشه
صد دو تا
کتاب که فروخته میشه خیلی روشن ایشون انحلال تزمنی منظورشون لذا بحث داشتم فی ما یدخل فی المبی وقتی مبی داری چی توش داخل میشه هر چی ما یدخل فی المبی ضمن بیعه یعنی مبیع ضمنیه اون انحلال فرق داره با انحلالی که ما گفتیم ما اینجا گفتیم که مضاربه از اولی که میگیره میره خونش تا هنوز جنس نخریده که بدی اصلا هست
این چیزی مشهور به عنوان یه قاعده که میگه الاقوی در هر جایی و عبوده اینا
دو تا مطلب
قاعدشون غیر از مطلب شما
ده.
مطلب
اون مطلب خیلی سان داده نشده اصلا تو گاهی فقه ها فهم بودن اونجایی که بزنگاهش بوده یک بستش بدن همه عقود تحت یک نظام خاص با این قاعده بدیم تا اونجایی که من یادمه نشده ولی اونی که شما فهمید چرا اون چیز روشنیه که مبی ثمن رو اجزای توزیع میشه ثمن رو اجزای رو توزیع میشه متشابه اجزا باشه یه جور مختلف اجزا باشه یه جور دیگه خانه وقتی میخرید رو اجزا و ثمن توزیع میشه اما یه جور اما سامن صبره یه خرمن هم که میفروشید اون متشابه الاجزا همش گندمه اینا تفاوت میکنه سر پانه الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل محمد
نفسون نمیدونم شما فرمودید که معامله که کالا به کالا برسه میشه دو تا معامله وقتی جوهرش نگاه کنیم میشه دو تا معامله
اگر ملاحظه قیمت بکنیم میشه دو تا اگه اصلا ملاحظه نکنیم میگه جنس داره جنس بگیر برو رسو این از حیث حکم بی است فقها ولی از حیث جوهره و ارتکازی که عرف از فروش داره این ملحق به او احکام او را داره نه اینکه دقیقاً مصداقی از خودش باشه این از
اینه واقعا ارتکاز هست تو معامله ردوی مثلا 1 کیلو برنج خوب به 1 کیلو برنج بعد امام برای اینکه از این ربا در بیاد میفرمه دو تا معامله بکنید
بله
اگر این خودش دو تا معامله است دیگه نیازی به دو تا معامله کردن نیست
ببینید این خودش که یکی معامله است وقتی کالا به ازای کالاست دقیقاً هم شد یکی شما رو یکی فرض داری یا دو تا میگید یکی است
شما میفهمید دو تا است
که کالا اگر نگاه دو به دیگه از الان اگر
تحلیلاً
اگر لحاظ ثمن المثل او بکنن در جوهر
چیزی که
معامله اینجا اصلا نمیدونم
من وقتی یک کیسه
رو مثلا ایشون الان چی گفتم
قیمت رو در نظر بگیرم مثلا که ضرر
هست نمیدونم خیلی جا تو بیابون ها بلاد مختلف دهات اصلا خبر بازار شهر رو خودشون ندارن
ارزشش رو بالاخره میدونن حالا مثلا
پولیش ارزش مصرفی
مثلا
ببینید ارزش ما دو جور داریم ارزش سوقی ارزش مصرفی ارزش مبادلی ارزش مصرفی کسی که الان شیر میبره او شیر میخواد از این طرف هم کتاب داره میگه من همین گشنمه دفتر ما میدم شیر رو بده من بخورم اینا میگیم نگاه ارزش مصرفی نه ارزش مبادلی ولی وقتی میری تو بازار تجارت نگاه به ارزش مصرفی ارزش مبادلی
امروز مردم همه نگاهشون رو
امروز و فردا نداریم که ما
نیست اما شما در هم روستان که برید ارزش مبادلی بده
چون خبر دارن چون خبر دارن ولی شعار زمانی بوده که خیلی خبر نداشتن تلقی رکبان تو مکاسب بود چرا مکروهه چون اینایی که از بیرون غذا رو می آوردن روغن روشید این خبر نداشت تو شرط قیمت چنده با عجله می رفت بیرون به یه به خاطر جهل او یه معامله انجام تلقی رکبان انجام میده
پس آخر سر اگه ما تحلیلمون این باشه میشه دو تا معامله یعنی تحلیلی که تو حوزه میشینیم انجام میدیم یعنی تو عرف همچین چیزی نیست بله
تو عرف اگر روحش دو تا معامله کنه بگه من اینو فروختم به 1000 تومان اونم را خریدم به 1000 تومان. این دو تا
این داریم تحلیل می‌کنیم. اگر این کارو بکنن
بله، اما اگر نکنن حرامه در مثل صرف، جایز باطله، و در غیر بیع صرف جایزه. میگه من این گوسفند را معامله میکنم به این کتاب، چند قیمتش؟ اما من کار ندارم به قیمت که. چشمت باز کن این گوسفند عیب داره ببین، تا هم اونم چشمت باز کن کتاب ببین، معامله میکنیم. درست شد؟ اصلا هم نمیدونیم قیمت گوسفند چنده.
بشن بیع
یه نفر از فقهای اشکال نمی کنه.
بیع هم هست.
بیع هم. من اینا تأکید کردم ها. ببینید اون واضحات فقه را نباید با اونایی که داره پیشرفته یه بحث های تحقیقی بین مخلوط. یک فقیه اینجا اشکال نمی کنه که هازا بیعون رفته فروخته. درست شد؟ در این که اصلا هم خبر نداره چند. نگاهش ارزش مصرفیه، نه ارزش مبادلی. ارزش مبادلی میگه کلا سرم نره، اما ارزش مصرف میگه او من این قد سود بردم، الان با این شیر مریض من خوب شد، با این شیر مریض من خوب شد، کتاب برام کتاب و دفتر من چه فایده داشت. ببینید نگاه، نگاه مصرفیه. این میگه مریض من خوب شد، نوشید خوب شد، کار نداره با اینکه چند میارزه.
اگر همین نگاه کار نداشته باشیم چند میارزه، کاملا نگاه مصرفی باشه، کاملا نگاه مصرفی باشه، 10 کیلو برنج سالم و با 20 کیلو برنج نیمه راحت میشه معامله کرد، حالا که ربا این نباشه.
خب
نگاه مصرفیه و اصلا ارزش
اونا بحثای رباست. ما عرف میکنم کارا، اما شارع جلو اینا رو گرفت. چرا؟ دو تا ربا داریم، ربای در قرض، ربای در معامله. اونجا باید بحث کن اصلا ربای معامله چیه؟ احل الله البی و حرم الربا تو ذهن ما سراغ ربای قرضی میره سریع، و حالو که یه احتمال قوی این است که یعنی حرم البی الربا، احل الله البی به ارائه و حرم الربا یعنی الربا فی البی. خب اون اساسا بی ربوی چرا شارع دیلو شبیه ما بحثش کنیم. مثلا یه احتمال اینه که اساساً بیع ربوی برای جلوگیری از چی بوده؟ از اکل مال به باطل و پیش آمدن ربای اصلی. هماست. هما یعنی چی؟ یعنی قرقگاه. خود شارع همینه کلام. با اینکه شارع میدونه که عرف این کار رو انجام میدن و ارزش به ارزش تفاوت کرده، ولی جلویش هم میگیره به عنوان قرقگاه که به اونجا منجر نشه. وقتی منجر نشد این برای هما بوده نشد. وقتی هم میتونن دوتا معامل انجام بدن بدن، هما بودن به ایرابنی مهمه که سر برسه. یعنی
همین که ما میریم تو تلافروشی، شما نظر میگید من درست رو علی کردم، همین که میریم توی تلافروشی و میگیم که این طلا رو مثلا من به میفروشم، بعضی میکنه مثلا میگه 70 گرم طلا میفروشم، به اون طلا 80 گرم میگه و من در قبالش میده،
یعنی وزن متفاوته؟
وزن متفاوته
نمیشه.
خب نه، خب من میدونم که 70 گرم با قیمت طلا بود مثلا میشه 8 میلیون تومان، اون مثلا او هم مثلا 70 مثلا کمتر داره به من میده، مثلا 60 گرم داره به من میده، اونم مبلغ میشه به قیمت خودت شد نمیشه بودم 8 میلیون تومان. از نظر قیمتی هم دو طرف رو
میگه اسم 8 میلیون ببرن
نه نبرن، اصلا اسم ببرن من
نبرن شرع جایز نیست. من فرمایشین شونه
نه اونم نه، شما فهمونه اگه لحاظ بکنه تو کلام تو که این قیمت ها رو هر دو تا لحاظ بکنم این
چیزی که من دارم همین رو
لحاظ کردیم تو ذهن خودمون ولی به زبون نیوردیم.
یعنی اصلا قیمت چطور لحاظ که او الان یعنی با توریست که محور بر 800 هزار تومانه یا محور بر این دوتاست؟ دیگه محور نگاه به 800 تومن دوتا معامله است به معنی
نگاه به اینه که بله نگاه
به اگه اون دوتاست
به زبون هیچی نیورده، به زبون هیچی نیورده،
یعنی الان طرفه
نمی دوتا معامله باشه چون هر دوتا قیمتش 800 هزار تومن یا مثلا 8 میلیون تومن، چون قیمت هر دوتا مساوی است، من دارم این طلا رو به اون طلا معامله میکنم، نیتم اینه.
ببینید شما میرید بازار، درست شد دیگه، یه ماس بده، ماست میده به شما، یه 10000 تومانی بهش میدید، یه پولی به شما پس میده تو جیبتون، میرید خونه نگاه میکنید چند شده این ماست؟ معامله باطله نه؟ معامله باطل است یعنی؟
نه،
ترازیه، اصلا نه، معامله است. اصلا فرمایش شما حاصل فرمایش اینا هست کردم این قطعا به نظر هر فقیه شما بگی این معامله است. نگاه هم نگاه چیه؟ بی است. نگاه هم نگاه مصرفیه. یعنی یک معامله است دقیقا. چرا؟ چون اصلا قیمت را درهم و دینار را برش در نظر نگرفت. اگه فرمایش شده این بود آمه. این ما مشکلی نداریم.
ما ممکنه فرمایید دو تاش بکنید برای اینکه کاملا مشروط باشه که دارید قصد اون سمن و اون
نتوش باشه. آه احسن. اونجایی هم که چرا هم دو تاش میکنیم چون مشکل داره. اگه بخواد مثل این گوسفند کتابی دقیقا یک معامله باشه شعار جایز نمیدونه. ملازم شعار جایز نمیدونه. چرا هم جایز نمیدونه؟ حکمی داره که باید بحثش کنیم. ولی میدونه از نظر حکم فقهی مشکل نداریم. اینجا دلیل تام است. این معامله باطل است اگه یکی باشه، درست شد؟ اما اگر دوتا باشه اون 800 را تو کار این ماستم را مثال زدم مالینه که الان قیمت ماست معلومه تو بازار، او که میگه این ماست بده یعنی ماست را بده با اون قیمت معلوم که بخوام بدونم میتونم بدونم، فروشندم که پول را از دست شما میگیره به همون قیمتی که معلومه و نزد خود او روشنه تحویل میگیره، درست شد؟ معامله صحیح اینجا. چرا؟ چون معامله قراری نیست، واقعا سمن معلومه، لو شاء ان یعلم علم، درست شد؟ اونجا میگید اسمش نمیاره یعنی معلومه به نحوی که معلومه اینجور. خب ولی اون دوتا معامله است، اما اگه معلومه یعنی نه هم جاهل است او هم عنایت نداره به این، فقط به این دوتا کالا عنایت داره، دیگه اونجور باشه شرم باطله.
نه اصلا همین که به زبون نمیاد
سلامت بگیر که ماست دار
همین که آجو اصلا در نیت نداره که من این طلا رو فروختم به همسان 800 تومن بعد طلا اون رو مثلا به ذمه‌ش طلا اون رو خریدم اون چیزی که به ذمه 800 تومن این اصلا لحاظ نمی کنه.
میگه لحاظ نمی کنه باطل.
اصلا لحاظ بود ولی میدونه این تو ذهنش هست که از نظر پولی هر دوتاش یک
صرف ذهن باید طوری باشه که ما در نزد عرف معلوم باشد آن که این داره میفروشه اینو به 800 او هم داره میفروشه به 800 دو تا فروشه.
نه این اصلا
پس کدوم فروخته کدوم خریده شما الان فروشن داره تعیین کنه تو همینی که گفت
منی که طلا مستعمل میبرم من فروشنده ام مغازدار خریدار از من خریدار در مقابل یعنی ثمن طلای منو چی قرار میده طلا اجرتدار نو
یعنی این همه مردم میرن طلای ساخته میفروشن چی هم فروشندن پس شما پس ساخته شده رو کالا میگیرید خب حالا اگر دو تا
همون لحاظی که شما خودتون فرمودید در معامله کالا به کالا او که ایجاب میکنه فروشنده است اونه که قبول میکنه
خیلی نه شما شیم شده حالا دوتایی ساخته شده است ولی یکیش موز بیشتر برده این هم خیلی تو بازار داره میشه میره یک مثلا الانگورا به یک گوشواره درست شد با ملاحظه یه وزن نو ساخت
ابلا داره این هم همون کسی که ایجاب میکنه اون کسی میگه آقا من طلاها میفروشم اون کسی که ایجاب کننده است اون میشه
ایجاب کننده کدومه؟
همون کسی که میگه میگه آخون تمام بفروشه اول اقدام میکنه اون میشه مبیع اون کسی دماغه سه ایوالشه سمن میشه
بله ببینی الان شما فقط به اقدام برگردید یعنی هم بگید چون این از بیرون داره میاد هو حالا اگر دوتا زرگرم
هم کسی زودتر ایجاب کرده اون که تلفن زنگ زده گفته زنگ زده چون شما خودتون همین مسئله رو برای حل این موضوع فرمودید دیگه ما گفتیم خب حالا
الان شبکه‌های اجتماعی است تو یه گروه زرگرها دو تا می‌بینی با هم اومد میگه من این طلامو فروشندم اونم میگه من فروشندم بعد حالا چی دو تاشون تو گروه با هم آشنا شدن
من
دیگه
یه
لحظه
زودتر
بعد هر کدوم زودتر نه کدوم زودتر نداره دیگه
فروشنده باید طرف خریدارش مشخص میشه دیگه نمیگم فروشنده
الان همین شبه واقعا برید توی گروه دو تا زرگر نوشتن یه گفته من فروشندم اونم نوشته فروشنده درست شد؟ کدوم باید همین مشکل بود به صرف این که اولیا بنزیم جلو اینا این جوهره یه کار نشد اینم اقناع خود میخوام راحت شیم خلاصه یه فروشنده پیدا کنیم و راحت شیم همین بکنیم این نشد جوهره حقوقی کار الان میخوام راحت بشین. میگم با خود شما اونی که زودتر گفت راحت شدین دیگه، فروشند است. عرف هم گاهی همجور خودش راحت میکنه. اما آیا واقعا جوهره فروشنده همینه که اول بگه؟ یا نه؟ یه اصلش جوهره دیگه داره.
جوهره در معامله کالا به کالا همینه. چون از اصلاحی میتونم کردید خودتون تو معامله کالا به کالا غیر از این میگه دیگه نفهمیدید برای تشکیسه.
واقعا بازارهای پاییزی زمستانی چی میگن؟ بازار چیز میگن؟ بازار بازار پاییز چیز دیگه هم میگفتن. بازار آزاد نمیگن. یه بازار میگن که همه میان. هر کسی یکی مرغابی آورده، یکی گوسفند آورده، یکی شیر آورده. کدوم بایی است؟ ما خانو تو این بازار جمعه بازار احسن این همین رو می‌خواستم بگم. در جمعه بازار فروشنده کیه؟
همون شخصی که اونجا بساط کرده یا صاحب بود.
نه بساط همه آوردن. با هم دیگه میخوام معامله کنم. پول تو جیب کسی نی، کالا آوردن. کی فروشنده است؟ در خود عرفشون.
خب میخوام عرض بکنم جانب بکنید همین اشکال که میفرمایید در تعریف شما هم تو معامله کالا با کالا همین هست. یعنی شما جوهره کجا بیان میفرمایید؟
من جوهره که ارائه دادم کالا به کالا رفت دیگه.
کالا
به کالا ملحق به در احکام.
خب نه
جوهرش بی نیست.
نه خب نه دیگه
شما بی حقوقی نیست. من توضیح دادم دیگه. الان کالا به جمعه بازار که شما گفتید کی فروشنده است کی خریدار؟ همه فروشنده، همه مدام بفروشن. نمیتونه بگه کدوم فروشنده. عرف اینو میگه مدام معاوضه کنه. درست شد؟ من عرضم اینه اون جوهره حقوقی بیع معاوضه مطلق بیع نیست. اگر میخواد پول کنید بیعه، همین که از همیشون اول گفتم، اگر میخواد پول کنید بیعه، اگر میخواد معاوضه کنید احکام بیع داره. چون میگه فروختم دیگه، یعنی ما احکام ما میخوام بیارم. اما ارتکازی که از لغت فروش دارید تو این جمعه همه آمدن بفروشن. حالا کی خریداره؟ همه هم خریداره هم فروشن. نمیشه بگیم نه اونی که اول گفت فروختم معاوضه است.
خدا این مطلبی که فرمود است برای بحث همین معامله نقده تو طلای، اگر که با توجهی که هر دوتا میدونیم، هم من هم مغازداره میدونه که قیمت طلام لازه پولی الان یکیه، با توجه به اینی که این معامله صورت میگه اصلا چیز به زبون نمیاد. این فهمون چجوری همچه این ربای بازم؟ چون
آقایان
ظاهرا میگه
ربا
آره
نه ربا، معامله ربوی
رب
بیع ربوی صرفی که درش ربا آمده. آره معامله صرفه،
معامله
صرف ربوی. چرا؟ چون وزن برابر نیست.
خب همین در همینجا شما فهمیدید که اگر نگاه به قیمت باشه، پس نگاه تنها نباید نیت و ابراز هم باشه. آره
همینجا اگر زمین بشه دلیل در اینجا هست
چیزه
بیع به زمین،
یعنی
اونی که کمتر وزنش از شمش به خاطر ساخت یه قوطی کبری بذارید کنارش، قیمت داشته باشه ولو کم،
قیمت داشته باشه
قیمت...
ولو کم،
ولو کم یه قوطی کبری بذارید میشه فرمایید 20 تومن 1000 تومن. درست شد؟ دیگه شد این الان برو ببینید نست و فتبا این جایزه بی اصلا این دیگه فرار از زبان نیست.
اختلاف نیست داریم مثلا.
نه نه در صرف نه. در بیعه به زمین نه در صرف. الان تحریر مثلا تو ربا که میرسم میگه حیل ربا هیچی ابدا حیل نمیشه بکنم جایز نیست. درست شد؟ تو بیعه ذهب ببینید بیعه به زمین و مشکلی نداره. تو اون دیگه حافظه من.
شاید زمینش بیشتر بکنم بزنید. بیعه و مصارف و نقود آیه شیخ مصطفی اسکندری نوشتن در زمان شما دیدید
که
اول که چاپ شد گذاشتن که هیل و شرعی هم چیزی است و بعد ظاهر از پروست کردم تو در این مجلس باشم گفته بودن که مثلا اسپیشیال جالب در من شد که صاحب الهیل آمان آزار بودن که از شعواز کردم دیدن تذکر به جایی ایشون اونجا مفصل اینا من بحث کردم
فهمیدید چی؟ فقهون؟
بیع
النقود
و
بیع
چیزها، بیع قسم
شوارات بیع النقود اینا ما باعث خیلی خوبیه.
آره
سمال الله من حمد بله دعایی است که به معنای وسیع ذکر
پس میشه
سمال الله دعا
ذکر توی راه
یعنی اللهم اسمع سمع الله
پس میشه به قصد مطلق ذکر بین راه بود
معنی نداره یعنی اللهم اسمع ذکر دعایی
لا حول به حول الله هم ذکره
اونم ذکره بله
پس این نمیشه به حال ذکر عدم تحرک بود این هم این نشسته به حال الله به قصد مطلق ذکر
نه نه نه
این به قصد
بود بعضی ها برای به حول الله که میگن هم که وقتی ایستاره تا بگه من بدونم تو اربان هم شاید بود
کلا یه ورودش اونا رو ورودش یعنی میگن در حال ایستاده؟
نه نه ورودش تمام نمیدونم تو حافظ من هست که احتیاط میکردن یا جائز میدونستن که بعدی هم که ایستاد میخوام بگم وقتش هم نگذاشته بعدی که ایستاد وقت ذکر نگذاشته وقتی میدونی دیگه گذشت به نظر اول من مستمسکی اول ببینید اگر حوصله کردیم به نظر اون بود اونجا که بعدی هم که نیسته میتونه
ولی کلن معموله قصد بود و قصد مطلق کلن مقصدش از کار هست یا نه عبارت هایی که در نماز مطرحه این عبارت ها رو مثلا بعضی هاش مجاز هستیم که قصد مطلق
نه اونایی که ذکر نباشه قرآن باشه ما نی نداره ذکرم باشه ذکر من مطلق اعم از دعا و ذکر دعا و ذکرم ما نی نداره غیر اون باشه کلام آدمی وانده اضافه کنم بحث میکنش از شهادته اشهدو الله اله الا الله درست شد؟ میشه تکرار کنم یعنی میگن ذکر نیست آجی ها توجیه میکردن که ذکره شاید کسی به مرموه های تبریزی میگفت که ایشون میگفتن ذکر نیم مثلا احتیاط هم نمیتونه تکرار کنم
ولو به قصد مطلق؟
بله؟
ولو به قصد مطلق
نداره؟ مطلق نداره دیگه چه مطلق؟ ذکر میتونه به قصد مطلق بوده ما غیر وقتی چیز ذکر نبود شهادت این ذکر نیست این شاع شهادته نه ذکر
بودن چیه؟ که مثلا آقایی که مثلا شهادت هم خارج میدونن ضابطه ذکر
جوهره
ذکر چیه که ما
ذکر یعنی باید یاد خدا باشه دیگه شهادت یه انشاء شهادت
ذکر اهم از دعا و قرآنه
بله
یعنی همین تا مستاق داره فقط
ذکر ذکر الله سبحان الله ذکر دعا نیست دعا مثل اللهم صل علی محمد و نها دعاست که به معنای ذکر مطلق با ذکر یه جور قرآن هم که کنار ذکر و قرآن درست شد خارج این میگن کلام آدم ظاهرا سر نمیرسه خیلی عادی هم توضیح میدونه ولی فقهایی هستن که اشکال
از ذکر فارسی
در سلام که به شدت بعضی
از ذکر فارسی
در سلام علیکه من نبی السلام علیکم و رحمت الله و برکات سلام سال سلام علینا و سلام علیکمش غیر از اینکه خارج میشه نماز مشکل خروج بعد از خروج پیش نیاد قبلش در میسه السلام علیکم ایها النبی خیلی باید یا احتیاط دارن شک تکرار نکنه کلام آدمیه
موقعی که ظاهرش دعایه
سلام تحییت تحییت دعا نیست آن بله از سلام الله علیک بعد
ذکر
نه اینا میگه خطاب تشید السلام علیک ایوه
نهایز میگه خروج میشه دیگه نهایز میگه خروج از
نهایز نه با السلام علیکه که خروج نمیشه دیگه هنو خارج نشد دیگه میخواد دوباره تشده علیکمش
که دیگه خارج دیگه
علیکم مسئله بله اون آسانتره به خاطره که میگیم یا خارج شده که میشه لعب یا خارج نشده که باید بشه
پس خاطر همون سلام در سید شهدا در دعای دست شاید نمیدونم در خیاله
چون تو خطاب سلام الله علی الرسول هیچ که مشکل نداره هیچ کس مشکل نمی کنه تو نماز بگید سلام الله علی الرسول صلوات الله علی علیه این مشکل نداره اونی که اشکال میکنه بگید السلام علیک یا الله علیه
نقطه که هفته پیش
خطابش مشکل
نقطه که فرمودید که حقوق فکر نمی‌کنم یعنی شاره بنای بر تعریفش نداره چون اونا عموماً متعارف بود و
خود عرف ارتکازش داره همین بحث امشب هم
مطلق عقود دیگه یعنی همه صاحب عناوین هم همین دارن میگن همه عقود اینجوری متعارف حالا اشاره امضا کردی یا امضا نکردی
بله
الان مثلا مثل متعر و
این رو جدای از نکاح نمیدونن چون این یعنی یا اینم بوده تعارف بوده.
بله متعه یه بحث ظریفی داره که آیا اجاره یا نکاح باید بعدم اصلا روش بحث بکنم چند جلسه سنگینم بحثش از پیس بعض احکام اجاره از بعض احکام نکاح
تعریف نکاح چیه؟
در واقع میخواست جوهره خواستی شما رسیدید مثلا این بی رو فهمیدیم بزیم رسیده تو نکاح هم چیز جدیدی رو نمیخواستید؟
بله نکاح نه حالا من الان چیزی آماده از کنم نه چون ذهنم مشغول نشده بایش بی خوندیم مشغول شد من و بی سنگین تر از نکاح نکاح حلش آسون تره بی خیلی ابتدا برای ما پیچیده بود خودم یادمه این کلمات اولا ما میگشتم قانع نمیشد ذهنم به این که اول کنه آخر این ها میگفتم این نشد این اول دوم این اقناعه این سخته ولی نکاح آسان تره همه شانا فکرش میکنیم شما فکرش بکنیم ولی در اینکه متعه چیه اساسا مستأجره هست یا زوجه هست یه بحث حسابی است جواب نام هست
پرسمره
و پرسمره هست
بله گاهی خود اصلا فوقها بخاطر این بحث مستأجره بودنش بعضی از چیزا رو مثلا میگن این که مستأجره هست مثلا همچه چیزی نبیزن در مورد حق القصد مثلا
به همون
خیلی راحت
میگه
که مستجر
است خیلی راحت رد میشه مثلا و حالا که احتمال قویش اینه که نکاح و بعد انشاءالله بحثش میکنیم مستجره بوده از بابا اون تحلیل عقود بستنیز یه شعنی داره در تحلیل که اون شبه استجاره اما اونی که محوریت عقد متعبه اوه و این بسته را شکل میده اون نکاح
بله.
من فعلا اینجا یکی
دارم
نظر نمیشه فاهم هست مزید دیازر نمیشه اگر از ایشب
بوده
اشتباه کنجا هست رایی بسته ها
رو
باید
به احساس عرف درسته میگه درسته مثلا الان
یه عدل لیشه ارتکاز
عرف
هرچی مورد امضا شده بله بله کامل میفهمیم سلیزا مرز که حضرتان لعلا ان لا ترسونی ولا عرسون خیلی جالب بود ولی زا اگه مستجره بود که نباز شرط کنه که یکی از عدله که بعد انشالله میارم بینه که متنکای همینه در شما چیز را عجیر میگیرید میگید الله ترسو نیولا عرسو میگید
حالا یک اجاره یکی شبیه نکاح
نکاحیه که این شرط را چه برمید مستجره بودنش هم مال اون بزعشه که دوام نداره باید